95 درس قضا پنج خرداد 95 ببخشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قسمت رسیدیم به اشتراط تعدد در قاسم. آیا در قاسم ما تعدد معتبر است؟ یعنی کسی که متصدی قسمت شده است میبایست متعدد باشد یا نه یه نفرم باشد کافی است؟ خلافی نیست که قاسم اگر یک نفرم باشد قسمتش صحیح است، در صورتی که قسمت اشتمال بر رد و تقویم نداشته باشه. یعنی قسمت نخواهد تقویم کنه، قاسم نخواهد تقویم کنه و هاکذا مشتمل بر ردم نباشد. یعنی یکی نباید به یکی دیگه سر بدهد. اگر قسمت اشتمال بر رد و بر تقویم نداشته باشد، قاسم یکی هم باشد آقای خدایی کفایت. اما اگر چه بفرمایید، همون گونه ای که اشکالی هم نیست در اعتبار تعدد، در عدم اعتبار تعدد اشکالی نیست، اگر خود شرکا راضی شدن به قاسم واحد، یعنی خداشون گفتن ما یکی بس، یکی بیاد قسمت کن، اگر خداشون راضی شدن به قاسم واحد، باز هیچ اشکالی نیست که تعدد لازم نیست. حالا اون قاسم واحد میخواد منتخب شرکا باشد، میخواد قاسم واحد منصوب من قبل حاکم باشد. اگه خداشون گفتن این قسمت کنه ما قبول داریم، خب بس دیگه. پس این دوتا خلافی نیست. یکی خلافی نیست که اگر قسمت مشتمل بر تقویم و رد نباشد قاسم واحد کافی است. هاکذا خلافی نیست اگر خود شرکا راضی به قاسم واحد شدن قسمتش کافی است. کلام در این است که اگر قسمت مشتمل بر رد شد یا مشتمل بر تقویم شد، یعنی کسی که میخواد قسمت کند اول باید قیمت گذاری کنه، هاکذا قیمت گذاری کرد قسمت کرد، حالا هیچ چاره ای نیست، بعضی از قسمت ها اضافه دارد بر بعضی دیگه، وقتی بعضی قسمت‌ها اضافه داره اونی که صاحب قسمت اضافه شده باید یه پولی یا به بقیه شرکا چیکار کنه؟ رد کند. آیا در این فرضم قاسم واحد کافی است یا در این فرض قاسم واحد کفایت نمی‌کند؟ شهید ثانی در مسالک می‌فرماید مذهب اصحاب تعدده، یعنی میگن در این فرض باید که قاسم متعدد باشه. بعضی از اهل سنن از کتاب المغنی الکبیر، بله المغنی ابن قدامه در مغنی هم ظاهر میشود که اونم میگه تعدد. چرا؟ به خاطر اینکه آیون تقویم را از باب شهادت میگیرن، تقویم یعنی قیمت گذاری، قیمت گذاری را از باب شهادت میگیرن و میگن اگر در قسمت بفرمایید که تقویم لازم داشته باشد میبایست که دو نفر باشن، چون تقویم از باب چیست؟ چون تقویم از باب شهادت است و در شهادت اعتبار دارد که دو نفر باشد. این بیانی است که گفته شد. آیا این بیان قابل پذیرش است؟ نه. چرا؟ به خاطر این که اعتبار تعدد در مواقعی که تقویم باشد، توجه می‌فرمایید؟ این بله بفرمایید که اعتبار تعدد ظاهراً وجهی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه لا محاله شما در اموال مشترکه باید مقوم داشته باشید. بی تقویم که نمیشد که، قاسم بی تقویم شذ و ندر میشد. کسی که آمده قسمت کند لا محاله باید اموال رو قیمت گذاری کند، چون قیمت اینا با هم اختلاف دارد. توجه میفرمایید؟ و باید تقویم کند. پس بنابراین قول مقوم بله لا محاله قاسم کثیرن ما احتیاج به تقویم دارد، لکن تقویم را از باب شهادت گرفتن محل اشکال است. تقویم را شما می توانید از باب قول اهل خبره حسابش کنید، و می دونیم که در قول اهل خبره، قول خبره تعدد اعتبار ندارد. او تخصصه، اهل خبره است و نظرش رو بیان میکنه. بنابراین ما نیم بریمش تو باب شهادت که تعدد بخواد. تقویم رو از باب قول اهل خبره میپذیریم، یکی هم باشه کافی است. این یکی. ثانیاً ربما تقویم مدخلیتی در قسمت ندارد، چون قسمت افراز حق است. تقویم قیمت گذاری است. یعنی اصلا من الممکن قاسم شما مقوم نباشد. بگد خب اینا رو برید قیمتاشو قیمت گذاری کنید بیارید. یعنی من الممکن که مقوم یکی دیگه باشد. یعنی الان یه چیزهایی میخوان قیمت کنه. تو اینا یه سری اشیاء عتیقه هست. اون شیء عتیقه رو کی باید تعیین کند؟ اون شیء عتیقه رو باید عتیقه شناس قیمت کند. دو تا نسخه کتابه. دو تا نسخه کتاب و نسخه شناس باید قیمت کنه. هر کس که نمیتوند تقویم کند که. پس بنابراین اون میگه آقا این نسخه 50 میلیون، 1 میلیارد تموم شد. او قیمتشو گذاشت. خیلی خوب. الان او که قیمت گذاشت، شما میخواین چیکار کنید؟ قاسم یکی دیگه است، مقوم یکی دیگه. همین که ربما قاسم از مقوم جدا میشد، پس بنابراین شما نمیتونید تعدد قول علت تعدد قاسم را علت تعدد مقوم بگیرید. بگون چون مقوم باید دوتا باشد، پس قاسم هم باید دوتا باشد. به خاطر اینکه مقوم میتواند غیر قاسم باشد و ربما اینجوره. یعنی یک کسی قیمت گذاری میکند، بعد او قیمت ها را میدن به دیگری، میگن حالا تو قص کن. توجه فرمودی؟ بنابراین چون قاسم همیشه مقوم نیست، اینی که در تقویم تعدد معتبر است، علت تعدد در قاسم نمیشد. این اولا. ثانیاً قول به بله تقویم رو چرا از باب شهادت میگیرید؟ از باب اهل خبره بگیرید و قول اهل خبره معتبر است و یکی کافی است. ثانیاً. ثالثاً امیر علیه السلام تو روایتی که برای شما خوندیم اکتفا کردن به نسب قاسم واحد. در زمان خلافتشون یه قاسم تعیین کردن. خب اگر دو تا قاسم لازم بود، خب دو تا تعیین میکردن. حال کونه ای که نکردن. توجه فرمودید؟ بله، کسی که متصدی تقویم میشود یا هاکزا متصدی قسمت می شود، شما باید بهش وسوخ داشته باشه، یعنی باید قبولش داشته باشه. اگه یه مقوم بیاد که شما نمیشناسیش، خب از کجا اعتماد به قولش میکنی؟ توجه کردی؟ پس هم در باب تقویم هم در باب قسمت وسوق معتبر است که شما به قولی که او به شما میزند اطمینان پیدا کنید، و الا اگر او یه قیمتی رو رو جنس شما میگذاره اما شما به قولش اطمینان ندارید، اعتماد میکنید به او قیمت؟ نه، میری یه مقوم دیگه میارید. توجه فرمودید؟
دو تا یه نفر
باشدن
هم مقبره هیچ رو
شدن باسه. بله میشد، چرا نمیشد؟ بنابراین یه نکته رو میپذیریم و اون وسوق نسبت به مقوم و وسوق نسبت به قاسمه، این مانعی ندارد، اما این غیر تعدده. توجه فرمودی؟ خب پس بنابراین ما بیاییم و داستان را داستان بفرمایید چه حساب کنیم، داستان را داستان تعدد بگیریم که قاسم باید متعدد باشد، این تعدد قاسم ظاهرا وجهی ندارد. توجه فرمودید؟ بله بله، مشکلی نیست که هر سه را جمع کنن معدل گیری کنن، مثلا اونا دیگه توافقه، کلام ما رو توافق نیست، کلام ما رو قاسمه که آمده است و قسمت کنه. بنابراین قسمت ولو در بر داشته باشد تقویم را، ولو در بر داشته باشد رد را، قاسم لازم نیست متعدد باشد، قاسم واحد کفایت است. توجه فرمودید؟ یه دونه قاسم کفایته، بله بهش باید وسوق داشته باشد، اگر بهش وسوق ندارن نه، اما اگر وسوق دارن همون یکی کافی است. چه اشکالی داره؟ به شما جلسه قبلم عرض کردیم اگر نه یکی هم باز کافی است. این در فرضی است که ببینید میگد قاسم اشتباه کرده است، یا در قسمتش یا در تقویمش دوچار اشتباه شده است، این میشه اعتراض به قسمت یا اعتراض به تقویم. خیلی خوب، به شما جلسه قبل گفتیم بعد از قسمت شرکا دیگه اعلام عدم رضایت بکنن اعتبار نداره. نه اگر مانعی نداره، اینا پذیرفتن که قاسمی منصوب بیاد براشون قسمت کنه.
نه قبول نکردن.
قبول نکردن؟
این دعوا شده سرش محکمه. خب قاضی خودش قاسمی تعیین کرد، گفت سی ما سر نظر بده تا من روش رأی بدم.
بسیار خوب، اون نظر داد، اون کارشناس نظر داد، اینا معترضن به کارشناسی، اشکالی ندارن. اعتراض به کارشناسی وقتی دارن مستندات اعتراضشون رو باید ذکر کن. توجه میکنه؟ این مقوم خطا کرده یا این قاسم خطا کرده است، مستنداتش باید ذکر بشود، مستندات مورد بررسی قرار میگیره. مستندات اگر خود اگر خودش میتواند بررسی کند فهوه، اگر نمیتوند بررسی کند میداد کارشناس دوم، قاسم دوم. قاسم دوم دلیلی بر این که اصلا قاسم عرض کردن تعدد داشته باشد نداریم، مگر جاییست
اگر قاسم دوم یه نظری داد که این نظرش خلاف قاسم اول بود، قاضی اینجا هیچ حسمی نمیتونه بگیره، برای اینکه میشه یه نظر در مقابل یه نظر، نمیدونه که حرفی اونه بگیره یا حرفی اینه بگیره. و اول اینجا میان میگن مثلا سه نفر باشه دیگر، یعنی این که سه تا آدم عقلشون بیشه دیگه آدم میرسه.
حالا اینا دیگه اینا دیگه استحسانات. قاسم دوم که میاد بررسی میکنه مستندات خطای قاسم اول رو بهش میدن، اونایی که ادعای خطا دارن میگن این جواب اشتباه کرده، این بررسی میکنه، بررسی میکنه ببیند آیا این مستندات خطا درسته یا نه، واقعا قبلی خطا کرده یا نه. اگر خطا کرده میگه بله خطا، اعلام میکنه. اگر خطا نکرده میگه نه خطا نکرده، همون قسمت اول صحیحه. توجه میکنه؟ پس بنابراین ما تعدد
چیزی که تو دادگاه اتفاق میفته اینه که اگر اون قاضی اول رأیش مورد اعتراض قرار گیره،
قاسم اول کارشناس اول
حتما در مرحله دوم سه تا
میذاره، اشکالی نداره. تعدد اشکالی ندارد.
کلمه
شما 20 تام که بذارید ما کلام در این است که آیا تعدد لازم است یا نه. کلام این نیست که آیا تعدد جایز است یا نه. شما 50 تا قاسم بذارید چه مانعی نه. شما برای یه شرکت دارید 10 تا حسابرس میذارید، مانعی داره؟ نه. یعنی اولی حسابرسی میکند گزارش میده، دومی میکند گزارش. خب شما اینجا پولی مفت دارین، 10 نفر رو میخوان حسابرس رو مزد بدهید، توجه میکنید؟ یه وقت شما میگون نه من این کار رو دلم میخواد بکنم بکنم. جواز قسم بحث ما وجوبه. آیا تعدد در قاسم لازم است؟ میگم نه، تعدد لازم نیست. قاسم اگر وثوقه بشتارن یه نفرم که باشه ولو قسمت مشتمل بر تقویم باشد، ولو مشتمل بر رد باشد، یه نفرم که باشد قاسم کفایته و احتیاج به تعدد نداره. حالا اگر یه عده‌ای بعد از قسمت معترضن که قاسم خطا کرده است، اشکالی نداره، مستندات خطا مورد بررسی قرار میگیرد، میفرسن. حالا خود قاضی کارشناس خودش نیست، به قاسم دوم. قاسم دوم مستندات رو میبیند، مثل خود قضا دیگه. شما در قضا اگر محکومون علی اعتراض کرد که قاضی که بر من حکم کرده است خطا کرده است، چی کار میکنه؟ میره تجدید نظر، درسته؟ تجدید نظر یه قاضی دیگر پرونده را بررسی میکنه، مستندات خطای حکم قاضی را هم جلوش میگذاره که محکومون علی چرا میگد قاضی خطا کرد. اون چراها مستندات را میذاره ببینه آیا مستندات خطا تمامه یا نه. اگر مستندات خطا درست بود میگه بله قاضی اشتباه کرده، حکم را نقض میکنه. اگر نه، حکم رو تایید میکنه، میگه نه این مستندات بی خوده، قاضی حکمش درست بوده است، قاضی تجدید نظر تایید میکنه. الکلام نسبت به قاسم، قاسم اول رو گفتن خطا کرده، مستنداتشو میدن، میفرستد قاسم دوم بیا ببین خطا کرده یا نه. قاسم دوم میاد بررسی میکنه، خطا ثابت شد، میگه بله خطا کرد. نه، میگه نه خطایی نکرده، قسمت رو تایید میکنه. تعدد لازم نیست.
تجدید نظر این بازی های نمان این است که یک کارشناس تطبیق قوانین در زور رو میده حکم نمیدون، اگه حکم به هیچ عنوان قابل تجدید نظر نمیده.
چرا گفتی؟ اینا بحث کرده،
هر کسی محکومه اون اعتراض میکنه.
نه
برید بعدش،
بله هر محکومون علیهی حق اعتراض نداره. اون محکومون علیه گوش کن، آیا حکم قابل تجدید نظر هست در قضای اسلامی یا نه؟ بحث کردیم، گفتیم بله، در شرایط خاصی که ادعا بکند که قاضی دچار خطا در مستنداتش شده است، این رسیدگی میشه. توجه فرمودید؟ باشه، هر کی بگه این پس یعنی قضا. چرا قضا قابل تجدید نظره؟ اقوا خبرتن است، بله،
هم ثوابه زیاده هم معلوماتش بیشتره،
غالبا اینجوره دیگه، بله. ده خیلی خب، ما هم همینا، اونی که میخواد اونی که میخواد خطای چرا حکم در نه در قضای اسلامی هم احکامی است که قابل تجدید نظر هست و دعوا مجدد رسیدگی میشد و بحثش هم کردیم گذشت. همه نه، در قضا، در قانون فقه، در قضای اسلامی همه قابل تجدید نظر نیست، اما اونجایی که دارد حکم میگد این مستنداتی که قاضی بهش استناد کرده است برای حکم به من مستندات تمام نیست. بله بله، همین آرا، همین میگد بیانه، میگه نیست، میگه این بیانه قاضی اینا رو عادل تشخیص داد، اینا عادل نبودن. احسن، همین جرح شهود حکم صادر شده الان که حکم حقوقی یا همون حد هم که باشه.
نه مسئله اینا اینه که اتفاق میفته با اینه که تو فقه حساب اینه که زمین تازم فرق اینا که تا رئیس خود دادگستری که فقه
در خود قضای اسلامی آقای صادقی به شما عرض کردم در قضای اسلامی هم در موارد خاص تجدید نظر وجود دارد و بحثشو کردیم و گذاشتیم و شما یا نبودین یا زود رفتیم. مطلب دیگر، اجرت قسام بر عهده کیست؟ این کسی که متصدی شده است قسمت را، این اجرتش کی باید بدهد؟ آیا اجرتش بر بیت المال یا بر اونایی است که شرکا هستند یا بر یکی از شرکاست؟ توجه میکنید؟ این نکته اول. خب اجرت، ببینیم اجرت باید بر کی باشد. تو روایت داشتیم که امیر قاسم تعیین کردن عبدالله ابن یحیی را و رزقش را هم در بیت المال قرار داد. خیلی خوب، آیا الان ما دیگه همه جا باید بگم قاسم رزقش در بیت المال، یعنی اجرتش رو بیت المال مسلمین باید بده؟ میگم آقا قسام که دارد قسمت میکند بالاخره یه فعلی رو انجام میدهد و عمل المؤمن چیه؟ محترم است. یعنی شما یه آدمی رو که نمیتونید به بیگاری بکشید که بگون یالا برا ما کار کن ولی ما چیزی به تو نمیده، بیگاری که نداریم که. عمل المؤمن محترم. بنابراین قسامی که متصدی قسمت شده است یا خودش میگد که من متبرعم، خودش نمیخواد چیزی بگیره، اون اختیار با خودش، یا متبرع نمیشد و به عقد اجاره متصدی میشود، یعنی قرارداد میبنده، من میام این قسمت رو برای شما انجام میدم، این قدم میگیرم. خیلی خوب، و بهش گفتن بیا انجام بده. خب بنابراین اگر اینم باشد طبق عقد اجارش چه میشه؟ عمل میشد دیگه. به همون عقد اجاره و اجرتی که در عقد اجاره براش گذاشته شده است عمل میشه. میتواند آیا حاکم مسلمین یه نفر رو اختیار کند؟ بگد آقا این قسام هر که قسمت میخواد برد پیشش، اجرتش هم با من است. یعنی از بیت المال بهش حقوق بدد. اینم میشد؟ بله اینم میشد. تأسیان به فعل امیر المومنین علیه السلام که بگد روزیش اجرتش در بیت المال این از فلان ساعت تا فلان ساعت میشیند، هر کی میخواد قسمت کند برد پیشش و او متصدیه قسمت میشد، مانعی ندارد. توجه میفرمایید؟ پس اینا که اجرت بر عهده چه کسی باشد اصلا میتوند بگد من متبرعم، میتوند رو عقد اجاره باشد، میتواند که در بیت المال باشد، هرچه باش قرار داد بسته، چون فعل او احترام دارد. او عقد اجاره طرفش امام المسلمین باشد، حقوقش مزدش در بیت المالش. عقد اجاره امام المسلمین نباشد، یعنی این قاسم منصوب نیست، این عقد اجاره با هر کسیست که بیاد و ازش درخواست کنه. بله آمد شرکا آمدن او احدهم، اومد گفت بی شما برای ما این کار را انجام بده. وقتی گفت شما این کار را برای ما انجام بده، خب مزدش اجرتش را طبق عقد اجاره باید بهش پرداخت کنه، طبق همون عقد اجارهی که با او بسته شده. علا ای حال قسمت کردن یه فعل محترمی است. فعل وقتی احترام پیدا کرد در مقابلش اجرت وجود داره. خیلی خوب، حالا اگر کسی اجرتشو بخواد نگیرد و مشکلی نداره، میگه من بخشید نمیگیرم، تبرک، او اختیار با خودش، بخوادم بگیرد میتواند. اجرت چقدر است؟ اما اجرت المسماس اما اجرت المثل است. عقد اجاره ای دارد، اجرت در اون عقد اجاره ذکر شده است، حالا میتواند امام المسلمین با عقد اجاره باشد با او، بگه شما متصدی قسمت شو، من حقوق ماهیانه بد میدم. میتواند نه امام نباشد و حقوق ماهیانه نداشته باشد و اون نشسته، هر کی اومد یه اجرتی ازش میگیرد طبق قرار داد و تقسیم میکن. حال قاسم میگیرد اجرت خودش را از کسی که مراجعه کرد.
این قسمت که من خواهد میشه وقتی من اختلاف دارم، این قواسم هم میخواد
تقسیم
کنم. اگر قرار بوده این قدرتش رو مراجعه کننده بگیره این رو
قضاوتش هم سر میزه. خب
و
فرض
بر این نیست که اصلا این اولی که سیستم این قضاوت کار میکنن،
هیچ مانعی نداره، اجازه
بنابراین من کاری که میکنم قاسم رو قاضی تعیین میکنه.
یک اجرتی اونجوری هم با اونم مانعی نداره، اونم به نحو این نحوی که شما دارین میگوندم مانعی نداره. توجه میفرمایید؟ قاضی تعیین میکند کارشناس را، بعد بفرمایید که و اجرتش هم خودش محاسبه میکند و میریزد به حساب و اونم کارش را انجام میده. فرض ما جایی است که داریم انسانها رو پاک حساب میکنیم که اینا الان اصلا به قضا نیمدن. الان اینا اومدن پیش شما آقای قدیری میگن شما بیا برای ما ارث بابامون رو تقسیم کن. پس قضایی نیست. دادگستری در کار نیست. شما بله اونا به شما میگن میخوان من تقسیم کنم، این اموال مختلفه، پراکنده است، اینا باید قیمت گذاری بشه، باید من بشینم بفرمایید که قیمت یکی یکی رو خارج کنم، اموال رو محاسبه کنم، بعد به ارثی شما سهم الارث تقسیم کنم، اینا از من وقت میبره. اگر میخوان من این کارو برای شما انجام بدم، اینقدر باید به من بدی. شما یه عقد اجاره بستی، پس اصلا قضایی هم نیست، یه تقسیمه. شما میتونید عقد اجاره ببندین و اجرت بگیرید. چرا نمیتونید؟ چون زمان این کار بره از شما دیگه، فعل شما احترام داره. میتونید توافق کردید سر یه قیمتی. خب آیا همه شرکا باید بدن؟ خیلی خوب. خب یا بعضی از شرکا؟ این دیگه داخلی خود شرکاست. اگر شرکا یه عده ایشون گفتن که آقا ما آقای قدیریا نمیخوایم، خودمون میام میشینیم حساب میکنیم و تقسیم میکنیم، برای چی به آقای قدیری اینقدر پول بده؟ خیلی خوب. یه عده ایشون گفتن آقا ما اگر این کارو بکنیم این تقسیم ما دقیق نیست، به خاطری که حق و حقوق از کسی ضایع نشود تقسیم باید دقت ریاضی داشته باشه، به جهت این دقت باید کارشناس این کارو بکنه. بنابراین من میگم کارشناس انجام بده، شرکای من میگن ما کارشناس نمیخوام، خودمون میکنیم. اینجا اجرت شما با کیه؟ شرکا میگن نمیخوام، ما یه تقسیم خودمون میذاریم، هم حلال میکنیم کم و زیادش، اگر یک قدری کم و زیاد شده حلال میکنه. یکیست بنده مثلا میگن نه آقا تقسیم باید دقیق، مو رو از ماس باید بکشه، مو از ماس کشیدن کارشناس میخواد، باید بدم دستی کارشناس. بقیه شرکا میگن نه، خب واضح هست اینجا اجرت به عهده منه که درخواست کارشناسی کرد. بقیه شرکا میگن ما کارشناس نمیخواد، درسته؟ پس من باید اجرت رو بدم، چون اونا میگن ما نمیخواد، بیا خودمون تقسیم میکنیم. خیلی خوب. اما اگر همه شرکا موافقن با تقسیم کارشناس، خب اجرت تقسیم میشد بر همه. خیلی خوب. حالا این تقسیم اجرت هم چه جور میشد؟ اون جایی که بر همه میشد، آیا این تقسیم اجرت علا حساس میشد یا علا رؤوس میشد؟ یعنی الان ما 10 تا شریکیم، یکی 1/10، یا نه 10 تا شریک سهام شرکتشون با هم تفاوت دارن، یکی از اینا 80% رو دارن، 9 تا دیگه 20% باقی مانده رو دارن، اونم علا اختلافه. حالا آقای قدیری کارشناس میگه من این مبلغ رو میگیرم، به رؤوس بخن تقسیم کنین، همه باید علی‌السویه 1/10 بدن، به حصه بخن تقسیم کنین، 80% باید 80% هزینه کارشناسی رو بدن، اون 9 تای دیگه باید رو سهم و شرکتشون بدن، اگه یکی 5%، اگه یکی 0.5%، باید چقدر کارشناسی رو بدن؟ 0.5% کارشناسی رو. کدوم رو اختیار میکنه؟ خب واضح هست که باید علا نحوه چه داده بشه؟ علا نحوه حصه داده بشه، نه علا رؤوس، چون اینا بله عرف بازارم علا نحوه حصه است، اگر و الا علا نحوه حصه است باید بدن رو سهام بندی کسی که بله میدونم شما کارشناس رسمی دادگستری هست.
فرض فرمان که یه مالی از 10 نفر تو شریکن، یکی از این آمد از در خواستی تقسیم کرد از یک کارشناس، اون مدت که نکردن، این میتونه برد این مال تقسیم کنه پولش هم بگیره؟
بله این تقسیم
به درخواست یه نفر،
بله به درخواست یه نفر تقسیم میکنه و هزینش هم از همون 1 نفر میگیرن. بله تقسیم کردنی شما اشکالی نداره، بقیه آیا 9 تای دیگه تقسیم شما رو قبول میکنن یا نه؟ اون حرف دیگری است. شما اجر که شما نکنید این کارو. بله اون قانونه. این بله قوانین داخلی کارشناسان دادگستری رو ما بحث نمی کنیم. ما داریم فقه رو میگیم. و هاکذا آقای نظری سند که شما انتقال میخوان بدید، انتقال سند آیا اجرتی که دریافت میشود علا نحوه حسه دریافت میکنید یا به رؤوس شرکا؟ بله؟ رو حسه دریافت میکنید؟ یعنی یه کارخونه ای رو میخوان انتقال بدید مثلا، یه زمینی رو میخوان انتقال بدید، یه ماشین، چهار دنگش مالی منه، دو دنگش مال آقای خدایی، اومدیم فروختیم ماشینمونو به آقای فیاض، مثلا اون اجرت انتقال رو به تب چهار دنگشو من باید بدم، درسته؟ دو دنگشو ایشون. پس ببینید حتی اجرت نقل و انتقال هم علا نحوه حسه هست. خب شما نقل و انتقال رو میگه بر عهده فروشنده نیست، باید بله عرف ملاک میشد، لکن اگر علا خلاف عرفم عقد قرار دادی منعقد شد، یعنی ما ماشین رو فروختیم به آقای فیاض، گفتیم آقای فیاض همه رو باید خودت بده، اجرت نقل و انتقال بر عهده شما، خب مانعی ندارد عقص میشن. علا یه حال پس قاسم میتواند اجرت دریافت کنه، عملش محترم است، اخذ اجرتش هم علا طبق عقد اجارش است، به هر نحو که عقد اجاره منعقد شد میتواند اجرتش رو بگیرد. و این اجرت وقتی که بر عهده شرکا برد، چون خود شرکا همه درخواست کردن بیا آقا قسمت کن، شرکا وقتی درخواست قسمت کردن، آیا این اجرت بر حصص تقسیم میشد، یعنی به درصدش شراکت تقسیم میشد، یا به رؤوس به تعداد؟ میگم نه، اگر شرکا درخواست کردن رو حصه تقسیم میشد و به رؤوس ارتباطی ندارد. هازا تمام الکلام در اجرت قسام، و صلی الله علی محمد و آله.